پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از آنجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
بارکد به نام خدا. سلام، اینجا بارکد رادیو اقتصاده. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه، فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه و زهره محمدی صدا بردار برنامه است. بارکد ما به اقتصاد دیجیتال میپردازیم، تحول دیجیتال رو میگیم، از روندهای فناوری براتون میگیم و حوزه‌های مختلفی که تاثیرگذار هست. در سال سوم تولید برنامه بارکد هستیم، یه برنامه با سابقه که به اقتصاد دیجیتال در رادیو اقتصاد میپردازه. اما مهمان این قسمت مسعود دانشور، مشاور و استراتژیست حوزه برند و تبلیغات و نویسنده کتابی در این حوزه مهمان ماست. موضوعمون تأثیر بازخورد و فیدبک دادن در کسب و کارها و اقتصاد دیجیتاله و از دو منظره کسب و کار و مشتریان و کارکنان بهش میپردازیم. مسعود جان سلام، به بارکد خیلی خوش اومد.
سلام آرش جان، ارادت، امیدوارم خوب باشید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
مثلا میتونه دم شما گرم. آقا از کتاب شروع کنیم. 401 فکر کنم دو سه سال قبل این کار کردی، برندسازی شخصی اصیل، که اسم پروفسوری زده سخت، خودت بگو اصلا کتاب چیه.
پروفسور هوبرت رامپرساد هستم. کتاب یه مقدار قدیمیه، مال سال 2008، ولی ما دیگه تو این حوزه کتابی به کاملی و مرجع این کتاب نداشتیم. حالا توی پروژه‌های مختلفی که انجام میدادیم دیدیم خب خیلی کاربردیه، قشنگ هندبوک کار راه هست، قشنگ میشه باش کار کرد. گفتیم چرا ترجمهش نکنیم. توی دنیای امروز هم خیلی کاربرد داره، یه نگاهی هم داره، چون خود آقای رامپرساد متخصص منابع انسانی و سازمان اینها هستن، هر شخص رو به عنوان یه سازمان داره میبینه و به فراخور بخشهای مختلف براش کار راه تعریف میکنه. خدمتون عرض بکنم که
مسیر میده،
المانهای موفقیت رو تعریف میکنه، اندازه گیری اینها رو تعریف میکنه، چطور اینها رو برنامه‌ریزی بکنیم، چطور گسترشش بدیم و چطور آینده رو درش در نظر بگیریم.
جالبه با اینکه 2008 ولی بعد از حدودا 17 سال هنوز مطالب.
آره جالبه این. آره. به خاطر اینکه پایه است، کاملا پایه است
و اومده احتمالا نسخه های بعدی، یعنی نویسنده های دیگه در این حوزه یا به کاملی این
چرا نسخه. هستن خب، ولی به این مهندسی شده به این یه ذره بهتر بگیم به این شکل مهندسی شده بهش پرداخته نشده.
و دوستان میتونن کتاب رو پیدا کنن در
آره پس انتشارات آره. هم هست میتونن سفارش بدن به صورت آنلاین هست.
عالی. پس برندسازی شخصی اصیل پروفسور هوبرت رامپرساد و مترجم مسعود دانشور رو میتونید پیدا کنید، کتاب خوبی هست. اما مسعود کار تو مشاوره و استراتژیست برند و تبلیغات، حالا بگذاریم از مشاوره که مشخصه چیه، ولی استراتژیست برند و تبلیغات چیکار میکنه دقیقاً؟
ببین مسیر رو مشخص میکنیم، میگیم میخوایم به یه چشم اندازی برسیم، حالا استراتژیمون حالا مسیرمون چی باشه برای رسیدن به این، چه چیزایی در نظر بگیریم، چه چیزایی رو حواسمون باشه، کدوم اتفاقات رو بیشتر بهش توجه بکنیم، چه رفتارهایی رو انجام بدیم، اصلا برند کجا حضور داشته باشه، کجا حضور نداشته باشه و از این جور داستانا. حالا من خیلی ساده میگم که راحت‌تر برداشتش راحت‌تر باشه.
این هم میتونه برای یک فرد باشه همونطور که کتاب هست، یعنی پرسونال برندینگ یا در واقع برند شخصی، و هم میتونه یک مجموعه باشه، درسته؟
بله. ببین کتاب دو تا بخش اصلا داره. اگه بخوایم در مورد خود کتاب صحبت بکنیم، یه بخشش پرسونال برند یا برندسازی شخصیه، یک بخشش برای
من کار خودت هم گفتم، منظورم استراتژیست میتونه برای یک فرد باشه، میتونه برای
بله دقیقاً تو خود همین کتابم بخش دومش در مورد سازمانه. استراتژیست هم میتونه برای فرد باشد، هم میتونه برای سازمان باشه، برای کشور باشه و از این جور داستان.
عالی. و موضوع رو حالا یه مقدار شروع کنیم و قطعا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. تأثیر اقتصادی بازخورد در مشتریان و کارکنان، اگه بخوایم با یه مثال شروع کنیم، منظور چی هستن مسعود؟
ببین بازخورد اگه بخوایم تعریفش بکنیم، میگیم آقا نقد مثبت و منفی و حالا ایده هایی که توی ذهنمون هست رو به طرف مقابل منتقل بکنیم. اتفاقی که خیلی پیش میاد اینه که توی سازمان‌های قدیمی‌تر هم این وجود داشته، بازخورد خیلی بهش بها داده نمی‌شد. یعنی ما بریم سراغ فیلم‌های قدیمی 40 50 سال گذشته، 100 سال گذشته، بریم شرکت‌ها رو ببینیم چطور اتفاق می‌افتاده توش. کارگر فقط کار می‌کرده. هیچ نظری نمی‌تونسته بده به نیروهای بالا سرش و انتقادی بکنه، حرفی بزنه و غیره. ولی تو هر چقدر اومدیم جلوتر، سازمان‌ها بازتر شدن، سازمان‌ها دیدشون بازتر شده.
این زمانی یادمه یه پاکتی می‌ذاشتم، می‌نوشتم مدیر عامل مثلا، نامه مدیر عامل. آره. ولی اون هم زیاد فکر نمی‌کنم جواب.
آره صندوقا رو حالا تو مراسم هم که شما حضور داشتید، من یه سری پوسترها رو طراحی کردیم. و توی اون بود صندوقا رو، اگه یاد باشه تار عنکبوت بسته بود. آره. یا توی صندوق پشه داشت آفتاب می‌گرفت.
و اینو بگم که دوستان، آره، از یک پلتفرمی در این حوزه اخیراً رونمایی کردم و دلیل دعوتشون هم همین بود که کار قشنگی رو کردم برای اقتصاد دیجیتال و برای کسب و کارها در حوزه‌های مختلف، در همین حوزه اصطلاحاً فیدبک دادن و بازخورد دادن. به خاطر همین هست که اشاره‌ای هم شد به رویدادی که اتفاق افتاد.
ببینید صندوق‌های انتقادات و پیشنهادات بود، ولی من یادم قشنگ تو مدرسه که بودیم همیشه یه آشغاله تو اون صندوق مینه، چون هیچ وقت خالی نمیشد، هیچ وقت دیده نمیشد.
و کسی هم مثلا فکر نمی‌کرد من الان یادداشت بندازم، مثلا مدیر مدرسه میخونه.
اصلا کسی ندیده بود تا حالا کسی این صندوقو باز بکنه،
زیاد خودشون هم تاکید نداشتن.
آره. بعد حالا یه جایی من یه محتوایی دیدم خیلی جالب بود، مدیر نشسته بود پشت دوربین و یه دوربینم گذاشت روی صندوق انتقاد پیشنهاد داد، هر کسی که انتقادی مینداخت سری به حراست زنگ میزد، میگفت من زنده میخوامشونم. آره این داستانه وجود داره.
اینو ما تو فیلم ها تو زندان هم دیدیم، مثلا رئیس.
آره،
زندان.
رئیس زندان. چون یک طرفه بوده، چون مطمئن نبودن آقا حرفشون به جایی میرسه، هیچ وقت مدیر عامله میخونه یا ما نمیخونش، آیا سانسور میشه حین رسیدن به سطوح بالا یا نه، آیا امن هست این نوشته ای که من می نویسم، دستخط منو مثلا تشخیص میدن تشخیص نمیدن، این به خاطر همین خیلی کارکرد نشه. و این نکته هم داشت، صندوق انتقاد پیشنهادات همه یک طرفه بودن.
بله.
یعنی ما مسیر برگشتی براشون نداشتیم. توی دنیای جدید که اومدیم، با اومدن شبکه‌های اجتماعی اتفاق یه ذره بهبود پیدا کرد. یعنی آدم‌ها میتونستن نظرشون رو ابراز بکنن، به خصوص نسل جدیدم که خیلی توی این مسئله راحت‌تره. اما باز این یه داستان داریم توش. توی فضای اجتماعی یک فضایی وجود داره که آدم‌ها حالا انتقادی که اگه انجام میدن مورد قضاوت هم قرار میگیرن. آفرین. یعنی میگه آقا من اصلا از این موضوع ناراحتم، این برن این کارو کرده ناراحتم، این سازمان این کارو کرده ناراحتم. حالا آدما میان همین آدمو قضاوت میکنن. چند درصد از آدم ها ممکنه بیان این نظراتشون رو توی فضای آنلاین به اشتراک بذارن؟
بله.
خیلی از آدما اصلا علاقه ای به کامنت گذاشتن و نظر گذاشتن و استوری گذاشتن و اینجور داستانا نیستن. این پس باعث قضاوته میشد. از سمت دیگه یه اتفاقی هم دوباره میافتاد. یه همدرد، به خاطر اینکه همدردی رو از سمت مخاطبا به خودشون جذب بکنن، ممکن بود با سوء برداشت مطالبو بیان بکنن. یعنی اینم عیبش میتونه داشته باشه. حالا ما اون تو اون پلتفرمی که سعی کردیم این موزلات رو توش حل بکنیم، سعی کردیم ناشناس باشه. یعنی آدما وقتی پیامی میخوان برسونن به صاحب کسب و کار، به خصوص اینکه این پیامو باید برسه به صاحب کسب و کار، باید برسه به مدیران ارشد سازمان، این پیامات ناشناس باشه، یا اگرم خاص بتونه نظرش رو اسمش رو بنویسه، یعنی اختیاری باشه.
توی حالا در مورد پلتفرم حتما صحبت میکنیم، ولی به نظرم قضاوته و سوء برداشته یه دغدغه‌ای بود که باعث شد شما این رونمایی رو انجام بدید و این پلتفرم رو بالا
بیارید. باعث سکوت میشه. یعنی اگه بخوایم راحت تر بگیمش، خیلی وقتا این ترس از قضاوته، برچسب خوردنه، ترس از ترد شدن و پذیرفته نشدن توی یک سری جمع ها، باورهای فرهنگی که ما داریم، مثلا میگه آقا سکوت نشانه رضایته، ولی واقعا آیا اینطوریه؟ خیلی وقت آدم ها روشون نمیشه بگن، رو درواسی وجود داره،
تو ازدواج بیشتر اونا،
آره تو شخصی و ازدواج هم وجود داره، ناامیدی، بیانگیزگی یا تجربه های تلخی قبلا وجود داشته، میگه خب من برای چی بگم؟ چه فایده ای داره؟ محدود بودن مثلا دایره لغاتمونه، مثلا میخوایم حرفمون رو بزنیم واقعا نمیتونیم. این دلیل باعث میشه سکوت بکنیم. ما اینم تعریفش میکنیم به صدای سکوت. ببینید این صدا شاید شنیده نشه ولی خیلی بلنده.
دقیقاً.
به عنوان مشتری، به عنوان کارمند، وقتی تو یک سازمانی این سکوت حکم فرما بشه، چه پیامدهای خیلی بدی میتونه برای ما داشته باشه.
بله، ممنونم. مسعود دانشفر با ماست، مشاور و استراتژیست برند و تبلیغات. شما بارکد رادیو اقتصاد رو گوش میدید. اما نکات مهم این بخش در مورد کتاب برندسازی شخصی اصیل از پروفسور هوبرت رامپرسد صحبت کردیم که مهمونمون مترجم اون کتاب بوده. از برندسازی شخصی گفتیم، از استراتژیست برند و تبلیغات براتون صحبت کردیم و اومدیم سراغ موضوعمون که بازخورد و فیدبک دادن هست. تاریخش رو با هم دیدیم در سالهای گذشته، سالهای قبل، به مدیر مدرسه، مدیر کسب و کار، حتی رئیس زندان اشاره کردیم و چیزهایی که داره، از جمله قضاوت، سوء برداشت، سکوت و پلتفرم و سامانه جدیدی که دوستان رونمایی کردن که صدای سکوت هست. اگر بیشتر میخواین در مورد بازخورد دادن بشنوید و بدونید، ادامه برنامه رو گوش کنید. خب خیلی خوش برگشتید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، من فرزانه صادقیان، تهیه کننده برنامه، از زهره محمدی هم صدا بردار خوبمونه و مهمونمون مسعود دانشفر هست. مسعود جان، در بخش قبل خب از کتاب گفتیم، از استراتژیستی شما گفتیم و این نوع کسب و کار و رسیدیم به بازخورد. داشتی از در واقع چالش هایی که هست میگفتی، دیگه چه چیزهایی رو ما داریم در این بازخورد و مواردی که داشتی میگفتی، حالا سکوت، ناامیدیه، قضاوت، سوء برداشته و موارد دیگه؟
من میگم بیا یه ذره محدودترش بکنیم تو دو تا حوزه، تخصصی تر نگاهش بکنیم.
آره.
بیا مشتریان رو ببینیم و از اون سمت هم کارمندان رو ببینیم. تو بخش اول یه آماری وجود داره که خیلی جالبه برای من، میگه که فقط 5% از مشتریان ناراضی ما به ما اعلام میکنن که ناراضیان.
این خیلی
خیلی عدد عجیبیه، این که 5% فقط حرف میزنن با ما.
این کلیه دیگه، یعنی هم سنتی ها هم
دقیقاً تو
حوزه آنلاین رو کمک کردم،
میگم آنلاین کمک کرده، اگه اون نباشه به 1% و 2% میرسه.
آره
و 91% از مشتریان بدون اینکه چیزی بگن بی صدا ما رو ترک میکنن وقتی که ناراضی باشن.
یه 4% هم نمیتونن چیکار کنن.
آره بلا تکلیف اون وسط.
و این حالا دلایلش همه اون قبلی ها میتونه باشه دیگه، اینکه آقا من اصلا بگم صدام نمیرسه. میدونی بعضی چیکار میکنن، بعضی حالا اگر مثلا دارم فکر کنم رستوران باشه دیگه نمیرم اون رستوران مثلا.
دقیقاً.
یا اون MPS که ما داریم، نت پرومتر اسکور، که امتیاز میدن، یعنی جز مروجان اون نیستن، آقا این رستوران نرو، من این تجربه رو داشتم. آره. اینا حالا تو بده دیگه برام کس
خیلی بده. ببین یکی از اصلا توی نظرهایی که تو شبکه اجتماعی من میخوندم در این حوزه خیلی جان میگو بدترین تنبیهی که من میتونم بکنم اون کس بکنم اینه که ترکش بکنم.
بله
واقعا بدترین تنبیه. آره. من چقدر باید هزینه بکنم یک نفر دیگر رو جایگزین این مشتری بکنم دوباره بیارمش.
دقیقاً. یعنی نرخ حفظ مشتری خیلی در واقع کمتر از نرخ مشتری جدید هست.
حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه این اتفاق بیفته. یکی این که آقا میگه آقا مثلا فایده ای هم داره، من اصلا گفتم چه فایده ای داره.
آره.
یعنی که اصلا این فرایند گفتن سخته. شما میخواید تماس بگیر با واحد شکایت یه سازمانی، یک برندی، چقدر باید توی نوبت بمونی که حرفت رو بزنی؟ خب این تجربه های خیلی بدیه.
من تجربه خودم بگم یوم کلامه نشد. مثلا برای این تحویل غذا و اینا، حالا مثالش تو رویدادم زدم، خیلی خوبه. یعنی بعد که تو بازخورد میدی تو نتیجهش رو میبینی، میگی که مثلا امتیاز این کم شد، زنگ میزنم میگن که ما صحبت کردیم. حتی تو فروشگاه اینترنتی هم اینطوری هست. یعنی من فکر میکنم باز اقتصاد دیجیتال و کسب کار آنلاین خیلی میتونن به این حوزه کمک کنن و قطعا پلتفرم شما هم که تو این حوزه هست خیلی میتونه در کنارشون باشه و کمک کننده باشه.
کاملا همینطوره. یعنی این ابزارها توی دنیای امروزه که داره به ما کمک میکنه این مسیر شکل بگیره. اگر نباشه که خب ما هیچ چیز خبردار نمیشه.
حالا این قضیه مشتری رو اگه ما ببریم تو کسب و کار خیلی وحشتناک‌تره. مثلا طرف دیگه اصلا امیدش رو برای کار کردن دست میده، انگیزه نداره.
یعنی بی انگیزه یه شغلی پیدا میکنه.
آره. میدونم بازم عدد آمار داری. آره به اون بگو اگر از مشتریان و کارمندان نکته‌ای هست.
ببین مثلا توی کارمندانی که شنیده میشن، یعنی حرفشون شنیده میشه، فضای بازی وجود داره که حرفشون رو بزنن، 23% بهره ورترن.
یعنی میدونه که حرفش رو زده
بود. نزدیک که فکر کنم 1/5 میشه دیگه. آره رشد داره تو این حوزه.
1/4. آره 25.
1/4 یه بله بله 1/4 میشه. و 81% کمتر به این که کارشون رو ول بکنن فکر میکنن.
این خوبه.
یعنی این اتفاق میفته. و ببین وقتی که کارمنده ناراضی باشه تجربه مشتری هم به تبعش ضعیف‌تر میشه.
نمونه‌شو دیدیم به خصوص توی دولتی‌ها، میری برو بالا، برو این امضا کن. آره. فردا بیا، این ناقصه، برق نیست، سیستم قطعه.
آره واقعا یعنی اتفاقات میفته. خب اینا باعث میشه طرف وقتی نتونه حرفش رو بزنه، وقتی که با برخورد بد مدیرش مواجه بشه، وقتی که اصلا فضایی برای گفتمان وجود نداشته باشه، و وقتی که فاصله اون کارمند با مدیران ارشد انقدر زیاد باشه که صدای این اصلا بهش نرسه، باعث میشه دلزدگی پیدا بکنه، فرسودگی شغلی بگیره.
چیزی که در استارتاپ کمتره، معمولا مدیر رو میبینن، اوپن آفیس، یعنی یه آره. بازه
باز اونجا. آره. میگم تو کسب و کارهای جدید خیلی این فضا بهتره، ولی اونم خب اونم یه فضا ها... من تو یکی از این شرکت های اینترنتی استارتاپ مانن برای یک مصاحبه رفتم. آره. و فضاش خیلی من اذیت کرد. یعنی اون فضای به شدت بازی که دوباره با صدا نمیرسه. یعنی انقدر آدم ها
از اون ور افتاده.
آره از اون ور افتاده بود باشه.
جالبه.
بعد انگیزه و اشتیاق آدم ها کاهش پیدا میکنه. خب طبیعی وقتی که کسی نشنوش. ببین یه مثال خیلی خوبه این قضیه همینه دیگه. ما چرا توی زندان ها انفرادی داریم؟
بله. آره برای اینکه اون فرد شاید اذیت بشه، تنها بشه.
ما وقتی که هیچ بازخوردی از هیچ آدمی نگیریم، وقتی که صدایی از کسی نشنویم، بدترین تنبیهیه که میتونیم یه آدمو بکنیم.
آره.
و این میگم توی فضای کسب و کار، توی سکوت سازمانی، توی مشتریان و غیره، این که ما بازخورد ندیم بدترین تنبیهیه که میتونیم یه آدمو انجام بدیم. و بی‌رحمانه است واقعا. که اون آدم ندونه بابت چی داره طرد میشه، ندونه بابت چی تنبیه شده.
دقیقاً. دمت گرم مسعود در این بخش. اما نکات مهم این بخش رو با هم بشنویم. به دو بخش مشتریان برای کسب و کارها و کارمندان در کسب و کارها اشاره کردیم و این سیستم بازخورد. آمارها رو گفتیم، 5% بازخورد فقط میدن از 100% و 91% نمیدن و حالا 4% هم احتمالاً بلا تکلیف هستند و آمارها خیلی وحشتناکه. اینکه حرف شنیده میشه، 23% از کارمندان بهره ورتر میشن و نکته بسیار مهمیه، کارو ول نمی کنند و میدونیم که کارمند ناراضی خب خیلی سخت میکنه به خصوص برای ارباب رجوع کار رو. فاصله کارمندان و مدیران رو اشاره کردیم و اینکه انگیزه و اشتیاق در عدم بازخورد و پیگیری اون باعث میشه کم بشه در کارمندان. مثال زندان انفرادی رو زدیم و داریم فعلا به چالش های این حوزه میپردازیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. آرش سروری میزبان شما هم در برنامه بارکد و مسعود دانشور مهمان ماست که استراتژیست برند و تبلیغات هستن و مشاور این حوزه. مسعود جان، داریم چالش ها رو میگیم در مشتریان و کارمندان، چیزی از چالش ها مونده؟ چون میخوایم بعدش بریم سراغ راهکار.
آره ببین، توی چالش ها ما یه بحثی داریم به نام ترس دیگه.
بله،
مثلا توی فضای کاری ترس از دست دادن موقعیت شغلیه. آدمه هست، کار میکنه، ولی به خاطر اینکه اونجا رو دوست داره کار نمیکنه، خاطر اینکه نیاز رو یه درآمدی داشته باشه.
آره
وقتی این... که اون خوب کار نکنه به تبش، من کارآفرین، من صاحب کسب و کار، من مدیر اون مجموعه هم ضرر میکنم.
بله، این مسعود خیلی آسیب زننده است. یعنی من دیدم، من چون خودم خیلی کارمو دوست دارم و تو هم دیدی احتمالاً ساعت زیادی کار میکنم و لذت میبرم، خب متنوع هست، برنامه سازی، رویداد، برنامه ریزی، استراتژی، محتوا، و فکر کنم تو هم اینجوری هست، یعنی کارتو دوست داری. ولی خیلی متاسفانه دیدیم به خصوص سازمانهای دولتی تر، شاید حالا باز تو استارتاپ ها، نه من دیدم این علاقه هست، حتی نسل زد، حالا بهش میرسیم حتما، نسل زد اگه کارش دوست نداشته باشه معمولا ول میکنه و میره یه کار دیگه میکنه. من فکر کنم این عشق و علاقه به کار خیلی تاثیرگذاره در راندمان بالا و بهینه
به شدت. ولی یه چیز جالبی من یه جا خوندم، خیلی باحال بود به نظرم، بشنویم در موردش. خوبه، میدونی چرا آدمهای قدیمی که کشاورز بودن، کار کشاورزی داشتن و حتی کشاورزای الانمون، حس و حال خیلی بهتری نسبت به ما داشتن؟
شاید حالا دلایل زیادی، شاید بعضیا میگن مثلا فضای مجازی و اینا، که نه. من بهش معتقد نیستم.
ببین چون نتیجه کارش رو میدید.
آها،
یعنی میدونست آقا من الان 6 ماه این کار رو انجام بدم، بعد 6 ماه میبینم که آقا نتیجه‌اش چیه. ما توی محیط کسب و کارمون، توی شغل‌های کارمندی که داریم، چقدر نتیجه کارمون رو میبینیم؟ خب مثلا من کارمند بانکم،
بله،
اگر بازخورد مدیرم نسبت به کارهایی که انجام میدم رو نبینم، خب فقط یه چیزی روتین داره انجام میشه و اینو منو دلزده میکنه. بعد مثلا باز اون ترس‌های شخصی که کارکنان وجود داره توشون و نمیذاره بازخورد رو انجام بدن نسبت به مدیرشون یا حتی ایدهشون رو بگن، این که مثلا رابطهشون با مدیرشون، با بقیه همکارانشون تخریب بشه. آه چی کار داری، بذار کارشو بکنه، دنبال دردسری؟
آره همون.
یا مثلا میگه که آقا هر ایده‌ای که بدی آخرشون باید خودت بری انجامش بدی، یعنی کارت زیاد میشه. اینم هست. و اصلا میگه آقا بیفایده است، صدای من هیچ به هیچ جایی نمیرسه. برای همین اسم ما و کمپینمون رو گذاشتیم صدای سکوت. یعنی این تضاده، این سکوته،
بله
خیلی مهمه. حالا این بحثو گفتیم، ولی یه چیزی مهمه، هی داریم میگیم آقا بده، خوبه، فلان اینها، اما چیزی که باعث میشه این اتفاق بیفته این که فرهنگ بازخورد توی سازمانهای ما، چه از کوچکترین سازمان 2-3 نفره گرفته تا سازمانهای بزرگ و ملی و اینها، اتفاق بیفته. یعنی آدم ها هم بتونن بازخورد بدن، نترسن از صحبت کردن، نترسن از ایده دادن، نترسن از ایراد گرفتن،
بله.
از اون سمت هم، از سمت بالاتر بتونه برخورد مناسبی شکل بگیره. نه اینکه دنبال مقصر باشه و فلان و اینها. بعد یه چیزی هم هست، ما مثلا انتقاد میکنیم همیشه فکر میکنیم اگه انتقاد کنیم طرف باید همون کار رو انجام بده. من انتقاد کردم کارم اون، ولی درستش نکرد.
آره.
بابا خب شاید اصلا انتقادت وارد نیست.
بعد میاد مثلا توی شبکه های اجتماعی
آره.
میکنه، فعالیت میکنه.
آره مثلا میاد اونجا این اتفاقه میفته. بعد ببین فرهنگ بازخوری مثل سیستم ایمنی بدنه. هر چقدر ما این سیستم ایمنی رو قوی تر بکنیم بدن ما قوی تر میشه، سازمان ما قوی تر میشه. پس باید به موقع و ایمن این آسیب ها رو درمانش بکنیم. مثلا میتونیم اینجوری بگیم یکی از کارهایی که کمکمون میکنه یه اتفاق بیفته اینکه درست این اتفاق این بازخوردها رو پاسخ بدیم. از سمت مدیر دارم میگم، حالا من بازخورد رو گرفتم میخوام پاسخش بدم. اولا اینکه گوش بدیم. ببین واقعا چی میگه، گوش دادن فعال اینجا خیلی مهمه. بذاریم آدم طرف حرفش رو کامل بزنه.
این اون سمت دیگه، یعنی الان چالش رو گفتیم، حالا آره. میخوایم ببینیم مدیران با چیکار کنن.
آره بعد قشنگ گوش بدیم، ابتدا گوش بدیم، قشنگ حلاجیش بکنیم، ببینیم طرف چی میخواد بگه. لحنی که گفته میشه ممکنه اون آدم تو اون لحظه حال خوبی نداشته باشه.
بله.
لحن رو جدا بکنیم ببینیم آقا اون بازخوردی داره، بازخوردی که داره انجام میده دقیقاً چیه، داره به چه چیزی
حالا تو توی
اشاره
بازخورد حضوری داری میگی، ممکنه این
توی پیام هم هست.
پیام باشه.
آره توی پیام، مخصوصا تو پیام که اصلا لحن دیگه مشخص نیست.
آره.
یعنی ما یکی از چیزایی که فقط بهمون میتونه کمک کنه شکلک ها ایموجی هاست که یه ذره زهرشو بگیریم.
بعضی وقت اشتباه بفرستیم بدتر میشه.
یه تمامه. آره. لحن رو جدا بکنیم از اون داستان. و اینکه خود شخصیت فرد رو از اون حرفی که داره میزنه باز جداش بکنیم. یعنی اگر بازخوردی نسبت به ما داد، ما خواستیم اینو جواب بدیم، نه این بگیم نه تو خودت اینجوری.
آره. هی سعی
نکنیم به شخصیت طرف. یه اتفاقاتی هم که میفته مثلا تو اینجاها، مثلا ما میگیم آقا تو این همین پلتفرمی که ما داریم راه اندازی میکنیم بازخوردا امنه، خب ناشناسه. اون مدیری که داره اینها رو میبینه یک دیدی باید داشته باشه که دنبال این که کی این بازخوردا داده نباشه، بذاره ناشناس بمونه. آقا شما گوش بده و در مقابلش پیامت هم بهش بده، یعنی اینکه مستقیم یه ارتباطی وجود داره که آقا اون انتقادی که شده رو من مثلا نظرم اینه، دست شما هم درد نکنه که گفتی. واکنش احساسی یا تدافعی نداشته باشیم توی جمع مخصوصا.
بله. این
یه برنامه‌ای هم داره توی شبکه نمایش خانگی پخش میشه، خیلی بله. جالبه. دارن روی موضوع کار میکنن که آدما بتونن حرف بزنن بله. با هم دیگه، یعنی بتونن نقد بکنن هم دیگه رو. من دو تا نکته داشتم. اولا که دمشون گرم، دمشون گرم که دارن انجامش میدن و چقدر خوب دارن انجام، چقدر عملکردهای خوبی از هنرمندا داریم میبینیم و اصلا این فضا رو ایجاد کردن خیلی عالیه. اما دو تا نکته داره. یک، ما اصلا چجوری باید بازخورد بدیم. من خیلی ها رو میبینم واقعا شخصیت طرف مقابل دارن هدف قرار.
آره.
آقا اون کاره رو ببین،
یکیشون هم عصبانی شد.
آره
بازخورد خوبی نداشت اون هنرمند.
آره. و اونم اون که دقیقا همون کسی که بازخورد رو گرفته بود عصبانی شده.
بله.
این دیده از دو طرفه، هم خوب بازخورد بدیم، چه میخوایم ایده بدیم، چه میخوایم نقد مثبت بکنیم، چه میخوایم نقد منفی بکنیم. از اون سمت هم وقتی یه نفر یه چیزی رو داره به ما میگه، آقا حلاجش بکن ببین دقیقا چی داره میگه، روش جبهه نگیریم.
شما گم مسعود دانشور با ماست، شما برنامه بارکد رو از رادیو اقتصاد گوش میدید. اما نکات مهم این بخش، از ترس از دست دادن موقعیت شغلی گفتیم، از صدای سکوت و فرهنگ بازخورد گفتیم و اینکه برخورد باید مناسب باشه و بازخورد میتونه سازمان و کسب و کار شما قوی تر بکنه، هم از جنبه مشتریان هم از جنبه کارکنان. به گوش دادن بازخورد اشاره کردیم، به لحن مجزا که در واقع پیام رو از لحن جدا بکنیم، خود شخصیت فرد رو از اون حرفش جدا بکنیم، به بازخورد امن و ناشناس اشاره کردیم و پلتفرمی که دوستان طراحی کردن و میتونه کمک کنه به بازخورد دادن. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، من آرش سروری میزبان شما هستم. اما بریم سراغ مهمونمون، مسعود دانشفر با ماست، استراتژیست و مشاور برند و تبلیغات. مسعود، در بخش قبل از چالش‌های در واقع بازخورد دادن گفتیم و بعدش رفتار درست و حرفه‌ای رو گفتیم. من به نظرم خیلی فرهنگ‌سازی می‌خواد، به خصوص سمت گت مدیره و مدیر عامل و اینا، که آقا بر نخوره اون مثالی که تو زدی زنده می‌خوامشون که پیام داده و اینها، چیکار کنیم؟ من فکر کنم حالا پلتفرم شما میتونه تا حدی به این فرهنگ‌سازی